أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس به اینجا رسید که عرض کردیم به نظر ما راه حل برای جریان اصل و یا اصالت العموم در فرد آخر غیر المعلوم بالاجمال اینه که بگیم حکم شرعی و یا عقلائی اعتبار نفسانی هست و هر اعتبار نفسانی متعلق عقلیش صورت ذهنی است، مثل سایر صفات نفسانیه. چجور علم متعلق عقلیش صورت ذهنی است که ازش تعبیر میکنن معلوم به ذات، و خارج معلوم بالعرض هست، یعنی از نظر عقلی اون طرف اضافه علم نیست. عرفه که میگه خارج معلومه، ولذا موارد جهل مرکب از نظر عقل مشکل نداره، چون متعلق علم صورت ذهنیه وجود انقاء هست و این صورت ذهنیه در موارد جهل مرکب هم هست. ولو از نظر عرف وجود خارجی انقاء متعلق علم این شخص هست، از نظر عرف هم مشکلی نداره. میگه معلوم شد علم ما بلا معلومه، هرچی میگیم آقا محاله علم بلا معلوم باشه. میگه چرا محاله؟ خیلی هم ممکنه. در روایت هم داریم عالمان از لا معلوم، خدا یک زمانی عالم بود که معلومی وجود نداشت. چجور میگید علم بلا معلوم ممکن نیست؟ پس عقل مشکل نداره، چون صورت ذهنیه متعلق علم به نظر عقل. عرفم که اصلا میگه حالا علم بلا معلوم باشه چی میشه؟ جهل مرکب میشه علم بلا معلوم. در بحث ما هم همینه. خب همون معلومه خارجی از نظر عرف معلومه، صورت ذهنیه که از نظر عرف ارزش نداره. در بحث ما هم همینطوره. شما وقتی که قاعده فراق جاری می کنید در الصلات الاخرى، خب این یک اعتبار شرعی است. طرف اعتبار به نظر عقل صورت ذهنیه الصلات الاخرى است که در ذهن مولا هست. خب این الصلات الاخرى به عنوان یک صورت ذهنیه وجود ذهنی متعینی داره. از نظر عقل او طرف اعتبار قاعده فراغ است، از نظر عرف خارج طرف اعتبار هست برای قاعده فراغ. مشکل عقل رو که برطرف کردیم، عرف اصلا از اول هم احساس مشکل نمی کرد. میگم من شک دارم بعد از این که علم پیدا کرد یکی از این دو نماز باطله، گفت شک دارم که نماز دوم صحیح هست یا نه، بلا فاصلم گفت کل ما مزا من صلاتک و طهورک فذکرته فامزهی کما هو. یه نکته اینجا هست و اون اینه که به نظر ما غفلت شده در کلام مرحوم آقای صدر از این نکته. این نکته اینه که فرق است بین مثال قاعده طهارت در صوب آخر در علم اجمالی به نجاست احد و صوبین و شک فی نجاست الاخر، و یا همین مثال نماز، بین اینها و بین اکرم کل عالم که مخصص لبی متصل داریم که زید و عمر هر دو واجب الاکرام نیستند، بین اینها فرقه. در مثال قاعده طهارت مثلا اصلا نه این صوب احمر مجرای قاعده طهارته نه صوب ابیض. به عرف هم بگی به مولا هم بگی میگن صوب احمر قاعده طهارت نداره، صوب ابیض هم قاعده طهارت نداره. مولا جعل کرده قاعده طهارت را در الصوب الاخر غیر المعلوم بالاجمال. اثرش چیه؟ اثرش همینه که میتونید نماز صبحتون رو در این صوب احمر معلوم النجاسته بالاجمال بخونید، دو مرتبه نماز صبحتون رو در صوب ابیض اعاده کنید، نیازی هم به تطهیر صوب نیست. در این مثال این بیان آیه صد درست در نمیاد. در اینجا که گفت قاعده طهارت، گفت کل شیء نظیف که دلیل قاعده طهارت است، ظهور دارد در طهارت ظاهریه صوب احمر به شرط عدم جعل طهارت ظاهریه در صوب ابیض. یعنی شرط ظهور کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر در جعل طهارت ظاهریه برای صوب احمر، عدم جعل طهارت ظاهریه است برای صوب ابیض. و هاکذا شرط ظهور کل شیء نظیف در جعل طهارت ظاهریه برای صوب ابیض، عدم جعل طهارت ظاهریه برای صوب احمره. بعدم گفت خب من علم اجمالی دارم به عدم جعل اصالت و طهارت فی احدهما، چون مقتضای علم اجمالی به تخصیص اینه، پس شرط طهارت ظاهریه در یکی از این دو محققه. شرطش عدم جعل طهارت ظاهریه در دیگری است و هذا معلوم بالاجمال. میگیم جناب آقای صدر معلوم به تفصیل است. عدم جعل طهارت ظاهریه در این صوب احمر معلوم به تفصیل است، عدم جعل طهارت ظاهریه در صوب ابیض. آخه مولا براش فرق نمی کنه صوب احمر یا صوب ابیض، هیچ عرفی احتمال نمیده که مولا عند علم اجمالی به نجاست صوب احمر یا صوب ابیض گفته باشه که اجعل طهارت الظاهری یل صوب الاحمر من هذین الصوبین. آقای احتمال نیشخولی است. پس ما علم تفصیلی داریم که نه صوب احمر طهارت ظاهریه داره نه صوب ابیض، ولیکن احتمال میدیم شارع اومده عنوان از صوب الاخر غیر المعلوم بالاجمال را مجرای قاعده طهارت قرار داده، مثل بیع کلی فی المعین. به عرف بگی آقا این مرغ الف ملک مشتری شد، میگه نه همین الان بایع میتونه این مرغ الف رو بفروشه به برادرش، مرغ دیگری مرغ ب او ملک مشتری شد، عرف میگه ابدا بایع میتونه او رو بفروشه به پسر عموش، هیچ کدام به عینه ملک مشتری نشد، مشتری مالک احدهما شد در خارج. در قاعده طهارت هم همینه، طاهر واقعی ممکنه هیچ کدام نباشه، طاهر واقعی ممکنه هیچ کدام نباشه، اصل طهارت هم هیچ کدام به عینه نداره. کل شیء نظیر، این صوب احمر اصالت و طهارش معارض با اصالت و طهاره در صوب ابیضه. بابا احتمال نداره که شارع بیاد جعل کنه طهارت ظاهریه رو برای صوب احمر و جعل نکنه طهارت ظاهریه رو برای صوب ابیض. آخه با صوب احمر چه ارتباطی داره؟ فامیله؟ چه ارتباطی داره با صوب احمر؟ احتمالش نیست که صوب احمر اینجا یک موضوعیتی داشته باشه برای مولا، ولذا در اینجا اصالت و طهاره در از صوب الاخر جاری میشه غیر المعلوم بالاجمال. اما تو مثال اکرم کل عالم اینجور نیست، انشاء ثبوتی مولا متعینه، اگه مولا وجوب اکرامی جعل کرده باشه در این مورد زید و عمرو از خودش بپرسیم دقیقا به ما میگه، میگه من وجوب اکرام رو برای زید جعل نکردم و برای عمرو جعل کردم. او تعین داره، مقام ثبوت انشاء تعین داره، مبرزش مبرز مبهمه. یعنی اکرم کل عالم ظهورش منعقد شده در این که میخواد ابراز کنه که در اینجا در مورد زید و عمرو انشاء وجوب اکرام هست، اما متعلقش چیه مبرز وافی نیست به ابراز این که آیا متعلق این انشاء وجوب اکرام در مقام ثبوت زید است یا هم، ولیکن واقعا تعین داره فی علم الله. مثل این میمونه که مولا با دست اشاره میکنه میگه که ایشان را اکرام کن. مشارون الی مردد بین دو فرد و لذا هر دو به صدا در میان میگن، اون میگه منو اکرام کند، اون دیگری میگه منو اکرام کنه. اینجاها انشاء مولا تعیین داره، مبرزش مبرزه مبهمه. اکرم کل عالم این حالت رو داره و لذا اینا با هم فرق میکنن. ما در مثال قاعده طهارت یک نتیجه میگیریم، خوب دقت کنید. گاهی یک صوب، مثلا صوب احمر، فقط قاعده طهارت داره، استصحاب نداره، چون توارد فیه الحالتان، استصحاب نداره، استصحاب در توارد حالتین جاری نیست، فقط قاعده طهارت داره. صوب ابیض فقط استصحاب عدم نجاست داره، قاعده طهارت نداره، چون بنابر برخی از انظار که مورد قبول مرحوم آقای صدره و نکتش رو هم در فقه گفتن، قاعده طهارت موارد شک در نجاست ذاتیه رو نمیگیره. شک در نجاست عرضیه باید بکنیم تا قاعده طهارت جاری بشه، چون ممکنه قاعده طهارت این باشه که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذره، به لسان فعل ماضی قذره یعنی هر چیزی پاک است تا این که بدانی او نجس شده است. نجس شده است و تو نجس به ذات به کار نمی برند. بله اگر حتی تعلم انه قذرون باشه، صفت مشبهه باشه، شامل مشکوک و نجاست ذاتیه میشه، ولی حتی تعلم انه قذره این فقط شک در نجاست عرضیه رو میگیره. صوب ابیزم احتمال میدیم اجزایش از شعر خنزیر باشه که نجاست ذاتیه داره، خب قاعده طهارت جاری نمیشه دیگه. در اینجا ما مشکل پیدا میکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر احتمال بدیم فی علم الله شارع در اینجا یکی از این دو اصل رو که خودش هم براش متعینه جعل کرده، واقعا احتمال بدیم شارع به طور معین در این صوب احمر قاعده طهارت جعل کرد، یا اینکه به طور معین در صوب ابیض استصحاب عدم نجاست جعل کرده. اگه اینو احتمال بدیم مشکل نیست، میشه مثل اکرم کل عالم، میگیم ان شاء الله احد العامین تخصیص نخورده است، یکی از این دو عام یقینا تخصیص خورده، ولی ان شاء الله دیگری که فی علم الله هم متعینه ان شاء الله او تخصیص نخورده. ولی اگر نه، احتمال ندیم که شارع به طور معین قاعده طهارت در این صوب احمر جعل کرده باشه یا استصحاب عدم نجاست در صوب ابیض، فقط بحث این باشه که اصل طهارت رو در از صوب الاخر جعل کرده باشه، مثل همون بیع کلیه فی المعین. اینجا این بحث پیش نمیاد یا چه به چه ما به کدوم یک از این دو خطاب تمسک کنیم، بگیم این خطاب از صوب الاخر رو شامل میشه، قاعده طهارت که صوب احمر رو شامل میشه، استثاب عدم نجاست هم که صوب عویض رو شامل میشه. ما به کدوم یک از این دو خطاب پناه ببریم اجرایش کنیم در از صوب الاخر؟ از صوب الاخر رو موقعی میتونستیم اصل طهارت در جاری کنیم که خطاب واحدی داشته باشیم که هر دو طرف رو شامل بشه. این از ثمرات این نزاعی است که ما مرحوم آقای صدر داریم، در حالی که مرحوم آقای صدر با اون تقریبی که کرد همه اینها رو یک کاسه کرد. از این بحث بگذاریم، یک نکته عرض کنم این بحث رو تمام کنم. بین مخصص مجمل که متصل به عام باشه و یا منفصل از عام باشه یک فرق فقهی هست که باید توجه بشه. من این فرق رو در قالب مثال عرض میکنم. اگه مولا بگه اکرم کل عالم الا زیدن، مخصص متصل، مرددم هست بین زید قصیر القامه و زید طویل القامه. زید قصیر القامه متاسفانه فاسقم هست و یک خطابی داریم لا تکرمل فاسق. اما زید طویل القامه نه، فاسق نیست، لا تکرم الفاسق شاملش نمیشه. چون اکرم کل عالم الا زیدن مخصصش متصله، از اول ظهورش نسبت به زید قصیر القامه و یا زید طویل القامه منعقد نشده، ولذا لا تکرم الفاسق میاد جلو میگه من شامل زید قصیر القامه میشم، برید کنار، من مبینم و خطاب الاکرم کل عالم الا زیدن مجمل است و المجمل لا یعارض مبین. اما امان از روزی که این الا زیدن مخصص منفصل مجمل باشه. خطاب اومد اکرم کل عالم، یه خطابم گفت لا تکرم ای فاسق، اکرم کل عالم زید قصیر القامه رو میگیره، ظهورش منعقد شده، تعارض میکنه به عموم من وجه و لا تکرم ای فاسقه، ولذا نسبت به زید قصیر القامه ما به لا تکرم ای فاسقه دیگه نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ برای اینکه ظهور اکرم کل عالمه میگه اکرام زید قصیر القامه واجبه. نگید آقا این لا تکرم زیدن العالم که مخصص منفصل مجمله تعارض داخلی درست کرد برای اکرم کل عالم، یعنی کاری کرد این مخصص منفصل مجمل لا تکرم زیدن العالم که مردد بین قصیر و طویله، کاری کرد که تعارض داخلی رخ داد در اکرم کل عالم. علم اجمالی داریم به تخصیص این خطاب یا در مورد زید قصیر القامه یا در مورد زید طویل القامه، اما لا تکرم ای فاسق تعارض داخلی ندارد، فقط زید قصیر القامه رو شامل میشه. خب اونم ممکنه واقعا اکرامش حرام باشه. اکرم کل عالم با این مخصص منفصل مبتلا به تعارض داخلی شد، یعنی علم اجمالی پیدا کردیم به تخصیص این خطاب، اما لا تکر و یه فاسق نه، تعارضش خارجی است، یعنی تعارض می کند این خطاب با خطاب اکرم کل عالم. اونی که مبتلا به تعارض داخلی است نمیتونه معارضه کنه با اونی که مبتلا به تعارض داخلی نیست. این بیانی است از مرحوم آقای خویی رضوان الله علی، ولیکن میبینید این بیان تمام نیست. آقا تعارض داخلی چیه؟ اگر مخصص متصله حق با شماست. لا اکرم کل عالم الا زیدن، خیلی مخصص متصل مجمل جلوی ظهور عام رو در شمولش نسبت به زید قصیر القامه و زید طویل القامه معن گرفت، ظهور پیدا نکرد. لا تکرم ای فاسقن، ظهورش بلا معارض می شود. اما اگر مخصص مجمل منفصله، یعنی مانع از ظهور نیست، خب ظهور اکرم کل عالمن شامل زید قصیر القامه میشه، شامل زید طویل القامه میشه، منتها این اکرم کل عالم یک تنه با دو ظهور میجنگه. خوب دقت، البته همه شکست میخورن، همه شکست میخورن، ولیکن ظهور اکرم کل عالم نسبت به وجوب اکرام زید قصیر القامه دو تا معارض داره، یک معارض خارجی لا تکرم ای فاسق، ظهور اکرم کل عالم میگه اکرام زید قصیر القامه واجب، ظهور لا تکرم ای فاسق میگه این آقا فاسق است، اکرامش حرام. این یک تعارض هم داره، ظهور اکرام وجوب اکرام زید قصیر القامه با ظهور دیگر عام که میگه زید طویل القامه هم واجب الاکرامه، در حالی که ما علم اجمالی داریم یکی از این دو زیدها واجب الاکرام نیستن. پس ظهور اکرم کل عالم نسبت به وجوب اکرام زید قصیر القامه با دو ظهور معارض است، یکی با ظهور همین خطاب در وجوب اکرام زید طویل القامه، چون علم اجمالی داریم به تخصیص و این موجب تعارض داخلی شد، و یکی هم با ظهور لا تکرم ای فاسقن با نسبت به این زید قصیر القامه طرف تعارضه، وجهی نداره ما ظهور لا تکرم ای فاسقن رو حجت بلا معارض بدونیم، پارتی بازی که نیست، همه ما هم باید تساقط کنند. چه رتبه‌ایه؟ چرا؟ مفاد خود اکرم کل عالم حجت اقتضائیه هست لولا المعارض، مشکلش اینه که معارض داره. خب وقتی معارض داره همه معارضها با هم نابود بشن، این بحث خیلی ثمره داره ها، فقط مثال اکرم کل عالم نیست که از بس تو اصول شنیدید دیگه خسته شدید، چون خبری هم که نیست از اکرام عالم، فقط حرفشه. خب ولی نه، ثمره فقهی هم داره. ثمره فقهیه چیه؟ ثمره فقهیه در تعارض اصول در اطراف علم اجمالی پیدا میشه. مثال میدونید یا این لباس نجسه یا این آب. قاعده طهارت خطاب مشترک، هم صوب رو میگیره هم آب رو، درسته؟ اما یک قاعده ای هم داریم فقط آب رو میگیره و هو قاعده الحل. چرا؟ برای اینکه ظاهر کل شیء لک حلال اینه که بحث راجع به حلال و حرام تکلیفی میکنه. صوبم که نجس هم باشه حرام تکلیفی که نیست پوشیدنش، نماز خوندن در او هم حرام تکلیفی نیست، باطله. برخلاف آب نجس، آب نجس اگر آب نجس حرام تکلیفی شربش، ولذا قاعده هل میشه خطاب مختص به این آب، قاعده طهارت میشه خطاب مشترک. مرحوم آقای خویی میگه در اطراف علم اجمالی این که قاعده طهارت یا هر اصل مؤمن دیگر جاری نمیشه، این به مقید عقلی منفصله. سریع همینو میگه، میگه چون نظریه بدیهی که نیست، باید فکر کرد. میشه مقید لبی منفصل، جلوی ظهور رو نمیگیره. ما طبعا لسید الامام و سید صدر میگیم نخیر، این مانع از شمول اصل نسبت به اطراف علم اجمالی مانع عقلایی است و موجب انصراف می شود، نه مانع عقلی منفصل. قبح الترخیص فی المخالفه القطعیه، نه اصلا عقلا منصرف می بینند خطاب اصل رو از اطراف علم اجمالی. پس ما میگیم قاعده طهارت اصلا مقید مخصص لبی متصل داره، ظهورش منعقد نمیشه در این طهارت ظاهریه صوب یا در طهارت ظاهریه آب. قاعده هل میگه من ظهورم نسبت به طهارت هلیت شرب آب مشکل نداره، چون خطاب مختصه، فقط یک طرف علم اجمالی رو شامل میشه. میگه من ظهورم منعقد شد، حجت بلا معارضم چون طرف مقابلم مجمله. اما جناب آقای خویی شما چرا با استادت رابطت رو خراب کردی؟ یعنی رابطه علمیت رو اشکال کردی به استادت. استادت میگفت این قاعده هل در آبم طرف معارضه است، شما فرمودین نه طرف معارضه نیست. خب شما با این مبناتون باید او رو هم طرف معارضه بدونید، چون شما مبناتون اینه که خطاب مشترک ظهورش منعقد شده. خب ظهور قاعده طهارت در صبح دو تا معارض داره، یکی ظهور همین قاعده طهارت در آب، یکی هم قاعده هل در آب. ظهور قاعده طهارت در صبح مبتلا میشه به دو معارض، یکی معارض داخلی قاعده طهارت در آب، یکی هم معارض خارجی قاعده هل در آب. و این بحث مهمیه که باید بهش توجه بشه. هازا تمام الکلام فی هاز البحث. البته یه نکته هم عرض کنیم، چون این نکته هم مطرح شده و اون اینه، تشخیص این که مخصص ما مردد بین اقل و اکثره از دو راه ممکنه صورت بگیره، یکی این که مفهوم ها رو نگاه کنیم، یکی این که مصداق ها رو نگاه کنیم. و الفرق بینهما، گاهی دو تا مفهوم نسبتشون از نظر مفهومی تباینه. الناسب المخالف، مفهوم المخالف تباین داره با مفهوم الناسب، مفهوما تباین داره، اما مصداقا اقل و اکثر، عموم و خصوص مطلق، کل ناسب مخالف و لیس کل مخالف به ناسب. اگر مولا گفت اکرم کل عالم، میدونیم این مولای ما خیلی نسبت به ولایت اهل بیت حساسه، ممکنه از باب مصلحت مخالف غیر ناسب رو بگید اکرام کنید، ولیکن دیگه ناسب رو امکان نداره امر به اکرام. خب مردد مخصص ما بین این که گفته باشه اکرم کل عالم لیس بناسب، ممکنه نه اصلا اینقدر ناراحته که گفته اکرم کل عالم لیس بمخالف، ممکنه کسی بگه آقا اینا چون مفهومشون تباین دارن اصالت و عدم تخصیص مفهوم مخالف تعارض میکنه با اصالت و عدم تخصیص مفهوم ناسب. نگید آقا کما قال فی البحوث اصالت و عدم تخصیص ناسبی اثر نداره. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم ناسبی رو باید اکرام نکنیم. چه اثری داره اصالت و عدم تخصیص ناسب؟ عنوان ناسب تخصیص نخوره. بالاخره ما میدونیم ناسبی یا به عنوان ناسب یا به عنوان مخالف خارج شده از این امور. این رو نگید. چرا؟ برای اینکه مگه اصل عملی اصالت و عدم تخصیص، اصل لفظی اثر عملی میخواد چه کار؟ اصول عملیان که خارج از محل ابتلا اگر بود یک طرف جاری نمیشه، ولی اصول لفظیه که جاری میشه تعارض میکنه. اگر یک بیانه گفت بناء ارشد رئیس جمهور هر سبت خدمتتون که فلان کشور نجسه، یه بیانه دیگه گفت که اناء هر سبت خدمتتون که شما نجسه و شما علم اجمالی دارید یکی از اینها دروغه، خب با هم تعارض میکنن چون مثبتات اماره حجته، اون اماره بالالتزام تکذیب میکنه این اماره دوم را، به خاطر اینکه علم اجمالی داری، اگر اون راسته پس این دومی دروغه. علم اجمالی داری دیگه که اگر اون اماره راسته پس اماره دوم دروغه، خب اون اماره اول میگه من راستم پس این دومی دروغه، ولو خارج از محل ابتلا باشه. اون فقط باید جواب اینجوری بدید، بگید آقا عقلا وجدانن نگاه به مفهوم نمی کنن تو تخصیص، نگاه به واقع می کنن، واقع گرا هستن نه ذهن گرا. عقلا دنبال یه لقمه نون سنگکن، این ذهنیات رو چه کار دارن؟ عنوان ناسب خارج بشه یا عنوان مخالف مهم نیست برای اوغلا، مهم اینه که در خارج نگاه میکنن میبینن افراد ناسبی یقینا خارجن، نسبت به مخالف غیر ناسب شک میکنن در تخصیص، اصالت و عدم تخصیص جاری میکنن نسبت به این مخالف غیر ناسبی، شاهدش اینه عقلا معذور نمیبینن این مکلف رو، اگر اکرام نکنه مخالف غیر ناسبی را میگن چرا مولا گفت اکرم کل عالم اکرام نکردی؟ این عالم مخالف محب اهل بیت را شما میگید علم اجماری داشتیم یا ناسب خارج شده یا مخالف. میگه بابا ناسبی رو که یقینا نباید اکرام میکردی، اونو ولش کن، اما مخالف غیر ناسبی رو چرا اکرام نکردی؟ معذور نمیبینن مردم و عقلا، چون عنوان تباین داره براشون مهم نیست، مهم اینه که خارج نسبتش اقل و اکثر یقع الکلام فی شبهة المصداقية للمخصص المنفصل. ببینیم آیا مطلقا میشه به عام رجوع کرد یا مطلقا نمیشه رجوع کرد یا فیه تفصیل. انشاءالله فردا این بحث ها رو یک مقدار با مختصر و مفید برگزار کنیم. به قول مرحوم حاج حسین قمی به روزخونها میگفت به سه شرط منبر برید، سه شرط نیم، مفت و مفید و مختصر. انشاءالله این بحثا رو با این سه شرط ما دنبال میکنیم.